اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغنق داءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف حق متعال و در ذیل عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 58 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. ما در دو جلسه پیاپی با توجه به مطالب ذکر شده در صفحه 14 و 15 از جلد دوم درسنامه مکیال که درس 18 هست، راجع به برکت در زندگی و برکات مادی در زندگی صحبت کرد. یک جمله ای را در طول این 57 جلسه قبل گفته ایم، یا یک بار یا دو بار. این جلسه میخوایم اون جمله رو تکرار کنیم و بر مبنای اون یه چند تا توجه عملی برای جلب و کسب برکت بیشتر انشالله ذکر کنم. اون جمله‌ای که گفته بودیم این بود: اگر یه زمانی شما رسیدید به اینکه این جمله غلطه، لطفاً بگید. گفتیم به نظر میرسه اثر عوامل غیر مادی در زندگی ما بیش از عوامل مادی است. این جمله رو گفته بودیم؟ بله. یادمونم بود؟ انشالله یادمون بوده. بعضی اثر عوامل غیر مادی در زندگی ما بیش از عوامل مادی، محاسبات، بررسی‌ها، بالا پایین کردن‌ها، مشورت کردن‌ها و امثال اینها. اینو در مکتب قرآن و روایت ادعا میکنیم، نه در مکاتب مادی و مارکسیستی و پوزیتیویستی. یعنی ما دو گروه داریم که اینها معتقد به معاد و عالم پس از مرگ نیستن، با یه تفاوت اساسی. یه گروه کسایی هستن که اصلا چیزی غیر از دنیای مادی باور ندارن، مثل مارکسیستا، مثل پوزیتیویستا، اصلا باور نداره چیز غیر ماده هست. یه گروه هند خدای نکرده که اینا به جهت اعتقادی مدعی هستند که ما معتقد به عالم پس از مرگ هستیم، ولی در عمل چنین اعتقادی ندارن. یعنی باور نداره که وقتی سوت پایان زندگی این دنیا زده میشه، وارد دنیای بعدی میشه. در محاسباتش، در ارتباطاتش، در معاملات و معادلات ذهنیش دنیای پس از مرگ و معاد نقشی نداره. مثل چی؟ چون مخاطبان ما قرار است نوجوان ها باشند، بزرگترا به لطفی که دارند مخاطب ما قرار میگیرند گاهی اوقات، مثالامونو گاهی یه جوری تنظیم میکنیم که نوجوانان را بیشتر به کار آید. اعتقاد به معاد داره ولی خواستگاری را برمیگزیند که اهل نماز و بندگی خدا و خمس و لقمه حلال نیست ولی قد و هیکل بهتری داره. الان به این بگیم که خب شما اعتقادات چیه، میگه اصول دین 5 بود، ولی در عمل اصول دین مسائل مادی بود. توی محیط اجتماع و مدرسه باور به معاد داره ولی به خاطر معاد در مقابل حجمه های دیگران مقاومت نمی کنه. همین که بهش بگن ای تو هم پس جز به فلانی ها هستی، دست پاش می لرزه. یه بار ما داشتیم می رفتیم تو اون ایام که یه خود بین دولت و ملت در ایران اختلاف افتاده بود، اون موقع بر حسب اتفاق یه پرشیای مشکی که میگفتن مدیریتیه، حالا من نمیدونم چه فرقی میکرد چون خیلی زود خراب شد، میگفتن مدیریتیه، افتاد زیر پای ما. نه ما مدیریم نه سفارش ویژه داده بودیم، ولی نوشته بودن این مدیریتیه. شیشه هاش هم یه ذره مثلا رنگی تر بود، خودش هم مشکی بود و اینا. داشتیم میرفتیم، شیشه پایین بود، آقا سید مشتبه جلو نشسته بود، حالا بچه پیش از دبستان. یا آقا اومده بغل ما رد شد، برگشت، حالا نه به منا، برگشت به سید مشتاقو، گفت بابات معموره با یه خشم. حالا الحمدلله اون پرشیاه الان دیگه زیر پای ما نیست، ولی اگر اختلافی بین دولت و ملت افتاد، یکی از گروه هایی که متهمن به این که تو مأموری، تو زندانبانی، تو نمیدونم این ظلمو کردی، تو اون جنایتو کردی، کسایی هم که ظاهر متدین دارن. غیر از اینه؟ خب حالا شما چند نفرتون و ما چند نفرمون و فامیلامون چند تاشون و جامعه متدین ما چند تاشون در اون تدینش، در اون مدل حجابش، در اون مدل اعتقادش میمونه، بازم مسجدش رو میره، بعدم میگه نه آقا من نه مأمورم، نه جانیم، نه مثلا جاسوسم، نه هیچ. ببین سختیش تو این قسمت فهمیدن به معنای دریافت نور علم دست ما نیست. ما مقدمات رو فراهم میکنیم، ما با شکم سیر میشینیم سر کلاس، معلمی یه معادله رو حل میکنه نمیفهمیم، دوباره حل میکنه نمیفهمیم، سه باره حل میکنه میفهمیم، فرق دفعه سوم با اول از چی بود؟ فهم ما به معنای علم نورانیش دارم میگم، نه به معنای محفوظات. فهم ما دست ما نیست، فهم را، معرفت را، نور علم را به ما میدن، ما فقط تلاش میکنیم هی این معادلات رو بالا پایین میکنیم. واقعا فرقی نکرد توضیح اولش با توضیح سوم. به خاطر همین اگه معلمی مثلا حواسش به مطلب داشته میگه بابا من که اینو همون نیم ساعت پیش گفتم، نیم ساعت وقت کلاس گرفتی، بله تو نیم ساعت پیش این همین جملاتو گفتی ولی به من نور فهمشو نداد. تدبیرهای مادی درسته در حد ماست، بهترین مشاوران و کارشناسان را برای این که من این شغل را انتخاب بکنم یا این رشته را بروم سر راه هم میگذارن. ولی یه چیزی به یه چیز دیگه برمیخوره، یه جایی انفجاری بیگ بنگ حاصل میشه، من میرم یه جای دیگه. یه مثال جلسه پیش زدم، کی یادشه؟ راجب رشته دانشگاهی شماره، آها، شماره را اشتباه زده بوده. دانشگاه خوب تهران تبدیل شد به دانشگاه خوب مشهد. رفت مشهد، 4 سال رفت مشهد، 6 سال رفت مشهد، چی میشه؟ نمیدونیم. یعنی نمیدانیم که کدام عامل غیر معنوی در زندگی اثر گذاشته. اینو داشته باشیم. ما در 2 جلسه پیش راجع به سحرخیزی، بیداری بین الطلوعین، کمی قبل از اذان صبح یه حرفایی زدیم. حالا میخوام چند تا مثال دیگه به اون اضافه کنم برای اونایی که میخوان جلب برکت کنند در حالی که تلاششونو میکنن، تدبیرشونو میکنن، اما میدونن اینا وابسته به تدبیر ما نیست. مثال 1، امیرالمومنین علیه السلام فرمودند منبع غرر الحکم. غرر الحکم کتاب بسیار خوبیه، کسایی که ندارند تو برنامه هاشون بنویسند برای اینکه این کتابو بگیرن تو خونه داشته باشن، جایی بهش رجوع بکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند برکت العمر فی حسن العمل، برکت عمر در نیکوکار کردن، حسن عمل. گفتیم یه فرقی بین برکت و خیر هست. کی میگه؟ خیر عمل نیکویست که استمرار نداره، برکت عمل نیکویست که استمرار داره. یه چیزایی کار خیره ولی برکت نیست، پس نسبتش با همدیگه عموم و خصوص مطلقه. یعنی هر کار با برکتی کار خیر هست، ولی هر کار خیری کار با برکتی نیست. برکت در عمر یعنی چی؟ یعنی عمرش میگذره و این عمر جریان پیدا میکنه، اثر گذاره. فرمودن کار خیر بکنی عمر تمام نمیشه. عمر با برکت یعنی عمری که استمرار داره. 1000 سال میگذره، عمر تو در ظاهر به پایان رسیده ولی تو به پایان نرسیده، شیخ صدوق به پایان نرسیده است. چرا؟ چون عمرش با برکت بود. بسیاری از کسانی که شاگرد پروری کردن عمرشون به پایان نرسیده، خودشون از دنیا رفتن، بدنشون هم شاید خاک شده باشه اما عمرشون هم. پس یکی از کارها، اعمالی که برکت میده، فرق خیر و برکت چی شد امیر مهدی؟ هر دوش خیره، نیکوه، اما یکیش استمرار داره، یکیش استمرار نداره. بفهم
برای که تو با کارهای خودمون با کسی در اومد خودمون جمعه دست بیاریم، برای کار خیر خدا جمعه را ببینیم میتونی برسی.
نه، هر دوش لطف خداست، توفیق خداست، وابسته به ما نیست. ما تلاشمون رو میکنیم ولی توفیق همش از خداست. پس اگه بخوایم بگیم عملی که اضافه میکنیم به اون توضیح راجع به سحر و بین الطلوعین، میگیم کار خیر، کار خوب عمر را برکت میده. هر دو 46 سالگی از دنیا رفتن، 48 سالگی از دنیا رفتن، یکی شده مرحوم صاحب مکیال، یه نفر دیگه هم بالاخره یه کاری کرده، حالا مثال شغل خاص رو نمیزنه، نمیخوام بگم اون کار بدی انجام داده، اونم بالاخره کسب درآمد کرده، اما زندگی این با برکت بود. همه انسان ها در طول تاریخ ازدواج کردن، اما یک ازدواج فرزندش میشود میثم تمار، یک ازدواج فرزندش میشود سلمان فارسی، یک ازدواج هم فرزندش نمیگیم آدم بدی شده، ولی اصلا هیچ جای تاریخ نیست. یه مثال خیلی جالب، امیرحسین آقا در روز عید قدیر بر اساس آمار چند نفر در مقابل پیغمبر در زمینه خطبه قدیر ایستاده بودن؟ بشمارین چند نفر؟ تا 120 هزار نفر بیان شده، 80 هزار گفتن تا 120 هزار. این 120 رو تو ذهنت بسمون، این 120 رو در ذهن بسپرین. حالا ناقلان حدیث قدیر چند نفرن؟ چه در جمع پیروان ثقیفه، چه در میان شیعیان؟ نهایت شما برو بشمار این چند تا میشن، میشن 200 تا، میشن 500 تا، میشن 1000 تا. بقیه 119 هزار تا کوشن، همه شون کار خیر انجام دادن، به عبارت که داریم توضیح میدیم، حالا منافقینشون رو کاری نداریم، همه شون کار خیر انجام دادن، هم حج رفتن، هم پای خطبه پیغمبر نشستن، هم بعد با امیرالمومنین بیعت کردن. نه اسمی ازشون در تاریخ، نه اثری، نه حتی گزارشگر قدیرن. ولی یه نفری به نام سلیم ابن قیس هلالی میاد، زمانی هم میاد که در خطابه قدیر در روز عید قدیر شرکت نکرده، ولی هنوز نامش هست. نویسنده کدوم کتاب؟ اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببین فرق زندگیه با برکت، زندگیه خیره ها ولی بی برکت. خانم نقره، میخوای زندگیت با برکت باشه؟ ما نمیگیم اگه برکت نبود در معصیت، در خطاست، در ظلمه، نه. یا میخوای زندگی آدم که تموم شد تموم شه همه چیزش. از چیزهایی که به اون برکت میدهد، پس سومی که بخوام بگم، وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در بهار شریف 74 102 56، من سرهو ان ينسأله في اموره، هر کس خوش دارد که عمرش طولانی بشه. و یوسع له فی رزقه و روزیش زیاد بشه و یوسع له فی رزقه. پیغمبر گفتن من دو تا کلید واژه بهت میدم، یک فلیتق الله، اول اینکه تقوا پیشه کن. یتق الله یعنی چی؟ یعنی وقتی چیزی معصیت بیست گناه نکن. ولیسل رحمه، و سله رحم انجام بده. یا رسول الله 5, 6, 7, 8, 10, 100 تا کار به ما بگین. نه نه نه، دو تا کار بهت میگم. اگه میخوای عمر طولانی بشه، زندگیت برکت پیدا کنه، حضرت فرمودن یوسع له فی رزقه، رزقش وسعت پیدا کنه. توی قم یه خیابانی بود اسمش یادم رفت، حالا 20 دونه مرغ بریونی و پیتزایی و نمیدونم ساندویچی و همه کنار هم دیگه مؤدب دم در وایساده بودن. بفرمایید تو، بفرمایید آقا در خدمت تو هستیم، بفرمایید. البته این دخترم به من اونجا یادآوری کرد، یه مغازه صف بسته بودن این ورم 5-6 تا موتور که پیک ببره، اندازش فرقی نمی کرد، مرغ اونم از کشتارگاه آورده بودن، تازه یه چیزایی هم نداشت، سیب زمینی سرخ کرده نداشت، اون چیزی نداشت. 20 تا همه نشستن منتظر یه مشتری، یه نفر صف بستن. آیا واقعا فرق اینا خانم دلشاد فرقشون تو دکورشونه، تو جعبه ایه که مثلا توش مرغو میذارن؟ یعنی مردم انقدر دور از جون مشنگن که چون اینو گذاشت تو جعبه صورتی صف وایسن؟ واقعا به خاطر اینه. تازه بعضی از این مغازه ها یه مغازه دیگه هم اجاره کردن بغلشون که میزم گذاشته بودن که کسی سرپا وای نسته. این مغازه جای یه دونه نشستن نداشت. ما که اصلا پرت بودیم حدود 40 دقیقه اونجا وایسیم تا غذا آماده دادن، نه که تو صف وایسیم، ما معطل شدیم به خاطر تنوعی که اهل و عیال و همسفری‌ها سفارش داده بود، بقیه وایساده بود. تا جایی که ما رفتیم توی یکیش نشستیم، بعد به بهانه های دیگه به دلمون اومد که نه اینجا نیاد، اومدیم بیرون. سفارش هم دادیم ما، بعد عذرخواهی کردیم ببخشید میشه سفارش بس بگیم، گفت باش رفت. حتی در این حد ما رفتیم ولی استفاده نکردیم از مرغش یا غذایی که داشت. حضرت فهمودن میخوای وسعت پیدا کنه رزقت، سلامونه فلیتق الله، تقوا. تقوا یعنی قف، قف عند الشبهات. وقتی شک داری که اینو خدا دوست داره یا دوست نداره وایسا تأمل. اصلا همه سختی کارش به همینه دیگه. آقای رسول الله اگه راحت بود که خب دیگه همه میرفتن، سختیش همش در اینه. میگه امیر مهدی این شوخی تو رو خدا راضی نیست. آقا آخه میخواستیم خیلی بخندیم، باش خدا اینو راضی نیست. الان من راجع به انجام واجبات صحبت نکردم. پیغمبر میگن تقوا پیشه کن، از خدا بهراس. یقین پیدا کردی که خدا دوست نداره اینو بشنوی، اینجا بروی با این دوست بشی با اون قهر کنی، یقین پیدا کردی؟ یا بایس شما بگی آقا راجب مستحبات بر ما بگیم، ما که دیگه اینا ازمون گذشته. نه خیر، از ما نگذشته. سر همه واجبات، سر همه واجبات، به جا آوردن حق شوهر، به جا آوردن حق همسر، به جا آوردن حق فرزند، به جا آوردن حق پدر و مادر، به جا آوردن حق همسایه. آقا شما میدونی دعاهایی هست در این کتاب در بر آستان طوس، اگه اشتباه نکنم، مجموع عدیه‌ای که مربوط به امام رضا علیه السلام، شما نگاه کن دعاهایی که میخونی قبلش نوشته کسی که این دعا را بخواند خودش و همسایگانش این میشوند آن میشوند. شما زحمت کشتی رفتی مشهد داری دعا میکنی، خدا در این دعا برکت خیر به همسایهات هم گذاشته. اصلا نظام عالم خارج از این حساب کتابای ماست، دست ما نیست. ماها وظیفه‌مون رو انجام بدیم. میدونی فقط به یه عبارتی، ما باید بریم مدرسه. فهمشو محمد آقا خدا میده، معرفتشو خدا میده، نورشو خدا میده، برکتشو خدا میده، همه مهندس میشن، ولی فقط عنوان مهندسی رو یدک میکشن. ولی یه عده ای از این مهندسی برکت میگیرن، برکت. پس در ادامه صحبتی که دو جلسه داشتیم، یه جمله مهمی رو که گفتیم که اگر کسی یادش رفته یادش بمونه، خانم موسوی این جمله رو در ذهنش حک کنه، از خانم قیاسفند تشکر کنه که به خانم قیاسفند این که ما رو برد یه جایی که این جمله رو به اون بگن که مستنده به آیات و روایاته، ازت ممنونیم. آثار غیر مادی در زندگی مادی بیش از محاسبات چرت که انداختن است. پس باید دم کت خدا رو دید، پس باید رابطه رو با خدا درست کرد. خدایا چجوری تو به عمرم برکت میدی؟ کار خیر. پیغمبر میفرماید اگه کسی میخواد عمرش طولانی شه، روزیش هم وسعت پیدا کنه، اصلا کار ندارن که پدر شما مادر شما چیکاره بوده چیکاره هست، کار ندارن اگر ارثی بخواد به شما برسه چقدر میرسه. بعضی دیدین تو این قصه ها مثلا یه عموی پیری در یه کشور دیگه ای داشته در دنیا رفته، مثلا ارث بهش میرسه. اونا که البته بیشتر شوخی و فیلم و کارتونه، ولی حالا اصلا تو فکر نکن قرار به هم ارث برسه. روزی را خدا میده، چجوری خودش میدونه. پیغمبر به عنوان راهنما، پیامبر دیگه، پیام را آورده است، رهنمای بشره، میگه گناه نکن، صله رحمم انجام بده. خدا روزی تو زیاد میکنه، عمرتم یون سعلهو فی عمره، عمرشو طولانی میکنه، وسعت میده. و گفتیم برکت در عمر یعنی من در ظاهر میمیرم ولی زندم. چی میشه زنده ماندن من؟ به چیه؟ به برکت عمر. به طولش نیست، به عمقشه. میخوای زندگیت عمق پیدا بکنه، کار خیر کن. دو تا از کارهای خیرم که تعیین کردن این بود: گناه نکن، تقوا پیشه کن، صله رحم کن. این کتاب خیر و برکت که شاید یه جلسه دیگه هم آوردم و ازش روایتی خواندم، در این زمینه کتاب بسیار خوبی است، با همان توضیحی که عرض کردم. روایاتی که مربوط به کتب پیروان ثقیفه است رو نخانید، بقیهش روایات شیعه است، خیلی خواندنی و خوبه. تا اینجا سؤال ابهام اعتراض بفرمایید. ببخشید جان، این مقدار
کم شده، بعد حالا میگن نوع مختلفی داره. حالا میشه کار برای سر رحم فقط رفت آمد، اگه میشه توضیح بودی که ما بدونیم که مثلا
در واقع من سوال شما رو یه خورده وسیع تر کنم. بعضی هم میگن آقا در شرایط فعلی خصوصا در برنامه های تربیتی که ما داریم میگن که آقا دیگه با این توضیح شامگی اصلا دیگه نمیشه آدم به خواهرش سر بزنه، نه به مادرش مثلا احوال پرسی کنه، چون اونجا همسایه‌شون برادرم اینا اونا هم که فلان طورکن، عروسمون هم که اونجوره. که ببینید صله رحم حداقلش در احوال پرسیه خبر گرفتنه. مثلا شما برادر تو که میبینی میگه اون بچه ها چطوره، منطقه تا قبل عادت داشته، مثلا میگه شما چطوری، بچه ها چطوره، خانه ها چطوره. الان از عادت خارجش کن، نیت کن. من احوال پرسی که میکنم به جهت صله رحم احوال پرسی میکنم، این حداقل صله رحم. تلفنی باشه، حضوری باشه، از هم خبر داشتن به عبارت خیلی فارسی هم خبر داشته باشیم، بی خبر از هم دیگه نیستیم. یه بند خدای مثلا چند سال پیش عموش به رحمت خدا رفته بود، اون خبر نشده بود، اون صله رحم نیست دیگه. اما صله رحم در مرحله دوم این است که آدم با توجه به مختصات اون خانواده و وظایفی که داره رفت و آمدی را هم تعبیه کنه. گاهی اوقات بعضی بزرگواران مثلا فرض کنید میگن ما با همسرمون خونه خواهر شوهر رو اینا میریم ولی بچه ها رو نمیبریم چون محیطش مناسب نیست. اینم یه صله رحمه، ولی ملاحظه میکنه بچه ها رو با خودش نمیبره. یا گاهی برخی صله رحم ها وقتی یه خود خیلی با هم صمیمی میشیم، بالاخره آدم باید در مراودات دختران و پسران نوجوان حتی از کمی سن قبل‌تر یه ملاحظاتی بکنه. گاهی اوقات آدم میتونه صله رحم بکنه، ولی صله رحم معنی نیست که حتما ما هم دیگه شمال هم بریم. معناش این نیست که با هم دیگه مثلا یه دونه اتاق بگیریم، مثلا فلان مسافرت هم بریم، یه هفته هم پلا هم دیگه باشیم. نه، سن نوجوان هم باید هم ملاحظه کن. مرحله بعدش اینه که شما یه خانواده‌ای هستید با توجه، یه خانواده خوبه با توجه هم پیدا میکنید، اونو بقاپید، ول نکنید. خانواده های خوب همدیگر رو رها نکنن با توجه ملاحظاتی که الان تو همین مثال هم زدم. مثلا فرض کنید پسر او پسر خوبیه، فضای مناسب داره، پسر شما هم فضای مناسب داره، نمیدونم حالا نسبتتونم یه خورده دورتره، ولی یه دونه بچه یه خورده حالا چی بگیم نااهل یا خطاکار یهو یه زندگی را به چنان استرسی میندازه که نمیتونی جمع کنی. من مثالایی که میزنم معمولا با یه تغییراتی میگم که یه وقت در واقع نقل اون فرد نباشه، با یه بالا پایینی تعریف میکنم. دو تا خانواده ای که با هم نسبت چون خیلی نزدیک نبود، حالا مثلا فرض کن خاله این میشد نمیدونم زن عموی مثلا پدر بزرگ اون یکی، حالا از روی اتفاق اینا با هم دیگه مسافرت رفته بودن، یکی از بچه های این دوتا خانواده یه خورده حاشیه داشت. تا جایی که من خبر دارم تا سالها این خانواده دیگر که خیلی مؤدب و شیک هم رفته بودن درگیر بودن به خاطر آثار تقریبی بچه اون خانواده. حالا این میخواد خواهر آدم باشه، میخواد برادر آدم باشه، مگه آدم مجبوره با برادر خواهرش چنان برنامه های تنظیم بکنه که اینجوری بشه؟ پس صله رحم حد اقل داره، حد اکثر داره. گاهی اوقات هم تو اون حد اکثره آدم نمیتواند به ملاحظات دیگری پیش بره. شما میگید آقا خب اینجوری خود دقت میخواد، سخت میشه، ملاحظه میخواد. میگه خب بله، هم دقت میخواد، هم سختی هایی داره، هم ملاحظاتی داره. اما چیکار کنیم؟ آخر الزمانه، عصر غیبته، عصر گرفتاریه، عصر بیبندوباریه، عصر گرفتاری های اخلاقی و اعتقادیه. هیچ وقت صله رحم که می شود با یه تلفن انجام بشه نباید اعتقادات یه خانواده در تحت تاثیر قرار بده. اگر مراوده با این برادر یا خواهر شوهر یا برادر شوهر اعتقادات و اخلاقیات بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی اوقات اون دیگه اسمش صله رحم مستحب یا حتی واجب نیست، گاهی حرمت پیدا میکنه. صله رحم برای شوهر من نسبت به برادرش واجبه، نسبت به من که واجب نیست که برم احوال شوهر برادر شوهرم بپرسم. من یه مراودات خانوادگی رو باید حفظ و حرمتایی بکنیم، بالاخره من به احترام شوهرم یه احوال پرسیایی میرم، اونم به احترام من یه احوال پرسیایی میرم، ولی من که جاریم رحمم نیست که بخوام انقدر قربون صدقش برم تا حرفای خلاف اخلاق و اعتقادی او دخترای منم از حجاب و دین و معرفت بیاندازه. یعنی صله رحمم حواستون باشه راجب ارحام است. با جناب رحمه؟ جاری رحمه؟ نه. با جناب که هر دفعه میشینی به زمین و زمان فحش میده و بی‌ادبی میکنه، زوزو واجب نیست من هی باش قرار ملاقات بذارم. خواهر هم دیگر رو ببینن، اول هم دیگر هم وقتای دورا دور بپرسه، بچه هم با من دارن میرن اردو مثلا. با جناق خوبم کم امیر حسین آقا، فکر نکنی با هر کی ازدواج بکنی با جناق خوب داری ها. با جناق خوبم کم پیدا میشه، یا سیگاریه یا قلیونیه یا نمیدونم دورجون شما تریاکیه. با جناق خوبم خیلی کمه، ولی حالا بالاخره آدم زن خوب داشته باشه با جناقش رو یک کاریش میکنه. به خاطر با جناق خوب نرو ازدواج کن. اگه تونستم یه بخشیشو پاسخ بدم دیگه سوال اعتراض نکته. بله یکی از بهتریناش تلاوت قرآن، حتی اگه آدم حال نماز خوندن هم نداشته باشه، یکی از بهتریناش تلاوت قرآن. غیر تلاوت قرآن یکی از چیزایی که ماها از دستمون در میره خوب انجام بدیم خوندن نماز قضاست. یه خود آدم حال بیشتری داشته باشه، حال کمتر داشته باشه، نه حال تلاوت قرآن داره نه حال نماز خوندن داره، وضو بگیره بشینه، وضو قربت الله بگیره بشینه برای اینکه وقت نماز بشه، انتظار نماز خودش ارزش داره. حال داره لب دهنشو تکون بده، ذکرم بگی شده 5 تا. حال بیشتری داره، یه خورده میخواد ذکرهای حسابیه با انگیزه و با شور بگه، لعنه بر دشمنان اهل بیت بکنه، هیچی حال نداره، از تو رخت خواب بلند شد و خدا من نشستم که تو برکت را بر من نازل کنی، همجوری بشین اینجوری اینجوری چرت بزن. روایت چه براتون گفتم دیگه، گفتم در روایت داره که خدای متعال بر شابی که در سجده خوابش میبره، یعنی داره نماز میخونه اینقدر مست خوابه که خوابش میبره، خدا ملائکه میگه ببینین بنده جوان نوجوان من از به خاطر خواب آلودگی دست از عبادت و سجده من بر نداشت، وضوش گرفت نمازشو خون، ولی خب دیگه دیشب تا دیر وقت مثلا انشاءالله در مسیر خیر تا 12 بیدار بوده الان خوابش میره. خود بیداری سحر، خود بیداری، هیچ کار دیگه هم نکن. حالا تونستی مطالعه کنی بنویسی و خیلی کارهای دیگه، چیزای خوب گوش بدی، فایل صوتی مناسب گوش بدی، شد؟ حدیث خانم سوالی که شما اونده پرسیدی یادت که تکرار کنی بگو اینا.
خوندم که امیرالمومنین یه تپه طلا داشته که مثلا ازش استفاده هم نمی‌کرد، مثلا این دنیا نیست، این دنیا مثلا
عبادت کردن.
خب من برای که بقیه سوال خوب متوجه شن اینو تکرار میکنم، چون سوال خوبی از شو خواهش کردم جلسه بعد بپرس که یه خود مبسوط‌تر پاسخ بده. کتاب دفتر خاطرات فزه که بسیار کتاب خوندنی و خوبیه، حتما اگه نخوندین بخونین، توش از زبان جناب فزه این خاطره رو نوشته، ولی این خاطره فقط اونجا نیست، جاهای دیگه در کرامات وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه هست که فزه که آمد برای کمک و خدمت به خاندان وحی، دلش به حال اهل بیت علیهم السلام سوخت، دید خیلی با بعض مالی سختی دارن زندگی میکنن. فزه علم کیمیا بلد بود، رفت مسی رو طلا کرد اومد داد به امیرالمومنین السلام. حالا مضمون ماجرا اینه، امیرالمومنین السلام یه اشاره‌ای کردن، یه قسمتی از زمین شکافته شد، رودی از طلا و خلاصه طلاجات داشت میرد. امیرالمومنین السلام حالا یا به یه نقل اینو انداختن اون تو، یا اینکه به فزه فرمودن که فزه ما نیاز به این نداریم، اگه بخوایم که دنیا در اختیار ماست، و فزه رو متذکر کردن. حالا اگر تو اون نقل فزه این رو برگردون به حالت قبل، یا اینکه نمیتونست برگردون، خود امیرالمومنین برگردونده. سوال اینه اگر اهل بیت علیهم السلام چنین ثروتی در اختیارشون هست، چطور ممکنه که وقتی یه نفری میاد گاهی اوقات بگن الان چیزی در اختیار ما نیست، چیزی نداریم به تو بدیم؟ برابر این طرف به هر دلیلی الان پولی که درخواست کرده نتونه از حضرت بگیره، چجوری ناقابل جمعه؟ این رو من با یه مثال دیگری متا یه خورده سطحش بالاتر دقت افزونتری میخواد، چون وهابی ها از این استفاده میکنن. روایاتی که اهل بیت علیهم السلام میگن هر چی میخواید از ما بپرسید، با روایاتی که اهل بیت علیهم السلام یه چیزایی رو نمیدونن کجاست. پیغمبر تو سفر شطورشون رو گم کردن، بریم بگن شطور من پیدا کنیم. میگن چجوری ممکنه امام و حجت خدا علم غیبی که شما شیعیان میگید داشته باشند در حالی که شطورشون رو گم میکنن؟ یا در نقلهای دیگری برخی از اهل بیت یه خدمتکاری داشتن دنبالش میگشتن، خدمتکاری یه جا قایم شده بوده جواب نمیداده. حالا بعضی از خدمتکارا آزار شاید داشته باشن، بعضی ها نه، علتهای دیگه ای تو روایت بیان شده. اینا چجوری قابل جمعه؟ یعنی این فقط راجع به این موضوع نیست، این که اهل بیت با چنین قدرتهای غیر قابل وصفی خدای متعال اونها رو در عالم امرای امر قرار داده، در حالی که یه جاهایی مثل آدم عادی عمل میکنن، یعنی واقعا میگن نداریم، میگن بیشتر داشتیم بهت میدادیم. آقا شما اشاره کنید خورشید رو طلا میکنیم، کوه رو طلا میکنیم، و شما میگیم نداریم الان، چجور قابل جمعه؟ سوال روشن شو؟ تا اینکه کسی پاسخشو نگرفته دیگه جمع رو ترک نکنیم. این سوال و این قبیل سوالات، سوالات امامتی است که عده‌ای برای ایراد گرفتن از اعتقادات شیعه مطرح میکنن، سردمدارشون هم وهابی ها. حالا من سراغ جوابش، برای جوابش میخوایم از دانش حاضران هم استفاده کنیم. خانم اسماعیل جواب شما چیه؟
خب علم اهلوی دانستان دو تا علم که علم الهی بوده، که علمی که اهل بیت علیهم السلام مثل بقیه انسان ها انسان یه دونه علمی بوده که از علم امامت و نبی بودن خودشون بوده، علمشون هم علم انسان بود. یه جاهایی وقتی که میخواستن به بقیه بفهمن که ما هم مثل شما انسان هستیم و داریم توی این دوره زمین به واسطه ها زندگی میکنیم، از بعضی از این کارها انجام دادن، مثل اینکه پیامبر گفته که شطور من گم شده، یعنی خواسته بگی به بقیه که امکان داری که این اتفاق برای من هم بیده. ولی بعضی جاها که مثلا به فرزه میاد اون رود رو نشون میده، میخواد متذکرش کنه که
آقا ما دستمون خالی نیست، ما داریم بلدیم، ولی یه جایی هم باید اون گدای بگیم که نداریم. حالا بستگی داره که اون بحث امیرالمومنین چه چیزی رو پشت اون کار دیده باشه. حالا مثلا میخواسته به اون گدا از مثلا دست حضرت زهرا بگیره، یا اون گدا از دست امام حسن موسی علیه السلام بگیره، یه تدبیری رو داشته که اون کار رو انجام بده.
آقای فرزی شما اون علمی که داشت دارن علمه غیر اکتسابی بزن الله بتونن از اون استفاده
تو مالش
توی
مال.
یعنی چی توی مال؟
یعنی تو همین بحث مثال مالی با تو این چطور؟
اونم به اذن الله دیگه، اگه چیزی رو میتونم
من یه قسمت های دیگهش بدون اذن الله.
نه اون اکتسابیه به اذن الله. بله
بدون یه قسمت هاش هم با اذن الله.
در همین هم
آقای مهندس
ارزم بودتو که من اون چی که میدونم اینه که همه چهادم مسئول مأمور به ظاهر هستن. حالا بعضی وقتا به جهت اینکه یه بیانه ای یه آیه ای بشه برای یه طرف یه کارهای غیر مادی هم انجام میدن، ولی به حال امام حسین علیه السلام اراده میکرد کل دشمن ها شب بین میرفتن، ولی رضایت خدا رو وقتی در اون کار میدونن، اونا میدونن رضایت خدا در چیه و راضی هم به رضای خدا، و شاید خیلی وقتا مأمورن به این که به همین ظاهری که به ظاهر مثل ماها عمل کنن و واقعا هم نداشتن و ندادن، و این در مقام ائمه است که بخوان از غیر مادی یا باطن امرم یه اطلاعی بدن، ولی اون که فقط ظاهر رو در نظر میگن آثار و زمانه که در اون زمان همه چی رو شد.
خیلی ممنون. شما فهمیدید؟ کسی میخواد دیگه جواب بده؟ خانم قایمی من خب من البته اون تقسیم بندی که فهمودن مثلا علم بشری علم الهی رو فعلا به یه معنایی الان اونو تایید نمی کنم، ولی وارد این که چه جایگزینی برای توضیحش دارم هم الان نمیشم. ادبیات رو اینجوری به کار میبریم که اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر به عنوان سرمنشأ 14 معصوم و بزرگ 14 معصوم به تأیید قرآن کاری جز رضای خدای متعال انجام نمیدهند و هر چه اراده میکنند اراده خداست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. آیه چنده؟ چه سوره ایه؟ امروز حسین جان سرچش کن. بله فرمودن آیه آخر سوره مبارکه انسان، هل اتا همون انسان. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده نمی کنن چیزی را مگر آن چیزی که خدا اراده. فهم اینم فعلا برای ما خیلی روشن نیست. یعنی چی فعلا؟ ها ممکن آدم یه خود بیشتر بخونه یه چیزایی بفهمه، ولی فعلا نمیفهمه. پس اگر جایی اراده می کنند که در عالم تصرفی کنند و از قدرت تکوینیشون استفاده بکنند، خدا این گونه اراده فرموده. اگر جایی اراده نمی کنند که از قدرت تکوینیشون استفاده بکنند، رضای خدا در اینه. اگر جایی اراده می کنند یک خلقی صورت بگیره، یه تبدیلی صورت بگیره، یه مسی طلا بشود، این اراده خداست. و اگر جایی چنین عملی انجام نمیدهند، این هم اراده خداست. به یه عبارتی حساب و کتاب اهل بیت علیهم السلام، این 14 معصوم با حساب کتاب ماها فرق میکنه و کلن منطبق با حساب کتاب خداست و ما از حساب و کتاب خدا هیچی نمیفهمیم. یعنی خدا میخواهد به هر حکمتی، کار بی حکمت که نمی کنه، خدا ارادهش اینه که این اتفاق میفته. با حساب کتاب ما جور در نمیاد، ولی حساب کتاب خدا با ما حساب کتاب ما فرق میکنه. ما مخلوقیم، حساب کتاب ما حساب کتاب مخلوقیه، حساب کتاب خدا خالقیه. اهل بیت به تصریح قرآن حساب کتابشون منطبقه با حساب کتاب خالقه، نه مخلوق. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچی اراده نمی کنن مگر چیزی که خدا اراده کرده. یعنی اگر الان به این 100 تا درهم میدن، چون خدا اراده کرده 100 تا درهم بده، و اگر به این 100 تا درهم نمیدن، خدا اراده کرده به این 100 تا درهم نده. چرا؟ حکمتشو خدا میده. حساب کتاب کار خدا رو ما نمیفهم. یکی از عللی که معمولاً اونایی که در موضوعات توحیدی و خدایی و پیغمبر و اهل بیت تجزیه تحلیل میکنن به در و دیوار میزنن اینه که همه رو میخوان با حساب کتاب ما بسنجن. چشم، کتابایی که راجع به امام حسین علیه السلام تجزیه تحلیل میکنه، حضرت بر چی رفتن که عبرو بر چی نرفتن، اگه اینجوری میکردن اونجوری میشد، اگه اونجوری میکردن، بسیاریش به در و دیوار میخوره. چرا؟ چون همه رو میخوان با حساب کتاب بشری بسنجن. با حساب کتاب بشری جوری در نمیاد. یه فایلی داریم، البته چند جلسه هم راجع به این صحبت کردیم توی جلسات مختلف، ولی یه فایل مختصری هست، یه جلسه ای یادم نیست عنوان چی گذاشتم، ولی تو سایت گذاشتیم، ما رو محرم چند سال پیشه، تو یه جلسه گفتیم آقا تمام این دلایلی که برای حرکت از سید و شهدا علیه السلام بیان میکنن همش جواب داره. میگن برای نامه ها بوده، میگن برای یه نمیدونم عرض به خدمتتون که تغییر حکومت معاویه به یزید بوده، برای تفز جان بوده، برای تشکیل حکومت بوده، برای این بوده، برای اون بوده، همه اینا رو گفتیم، ایراداش هم گفتیم. نه یه جلسه مستقل، این یه جلسه مستقلی که خلاصه خیلی خیلی خلاصه است، حالا الان عنوانش یادم نمیاد، بعد نگاه کنم پیدا. ولی تو جلسات امام حسین علیه السلام هم اشاره کرد. ببین خلاصش، ما حساب کتاب اهل بیت را نمیفهمیم. ببین میتونیم توضیحاتی بر اساس خود روایات بدیم، اگه پیغمبر فهمودن ما مثلا علممون اینجوریه و اونجوریه و علم ما از این طریقه و از اون شکله، و اگه توضیحی دادن میفهمیم، توضیح ندادن اصلش اینه که ما نمیفهمیم، چراییشو نمیفهمیم، ولی میدونیم بی حکمت نیست. میدانیم تمام عالم وجود به لطف خدای متعال در اختیار صاحب الزمان است، ولی امام زمان علیه السلام اینجا اراده می‌فرماید که دستگیری کند، کمک کند، اونجا اراده نمی‌فرماید. چرا؟ و اتفاقا قصه ما و اهل بیت همین قصه تسلیم شدن دیگه. در روایاتی که با هم دیگه توی کتاب اصول شریف کافی می‌خوندیم بود که و تسلیم ما باشند، تسلیم ما، تسلیم ما یعنی اعتراض نکنه. آیه مبارکه دیگری که هر نوع اعتراضی را رد میکنه کدوم آیه است؟ حتی میگه تو دلشون نباید نسبت به عمل پیغمبر، حکم پیغمبر کدورتی داشته باشن و بگن تو دلشون ها، نه در ظاهر، تو دلشون بگن نه این حکم پیغمبر خوب نیست. یه سرچ در ذهنتون بفرمایید. بله بله، میگم در آیه مبارکه داره حتی اگر کسی نزد پیغمبر آمد مطلبی را ترک کرد، حضرت یک دستور یه حکمی فرمودند که اون نپسندید، حتی اجازه ندارد اگر مؤمنه در دلش نسبت به این حکم پیغمبر احساس بدی پیدا بکنه، چه برسه بخواد اعتراض کنه. اگه پیغمبر امر مثلا به خمس دادن، امر به حجاب دادن، امر به اطاعت برادری از خواهری دادن، هر چی، حتی در دلش حق نداره نسبت به این ابراز بدی و ناراحتی داشته باشه، حتی در دلش. انشالله ابتدای قسمت دوم جلسه آیه رو با هم دیگه میخوانیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.